درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. با یکی دیگه از برنامه‌های پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه شب‌ها در خدمتتون هستیم. همونجور که به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشب اقتصاد و صنایع ایران در 60 سال گذشته و آینده آن هستش و میهمان عزیز برنامه امشبمون آقای محمد رحمانزاده هروی، نویسنده مدیر با سابقه صنایع کشور هستند. من اولا تشکر میکنم از آقای رحمانزاده عزیز که دعوت ما رو قبول کردن و در جلسه ما امشب حضور دارند و یک توضیح کوتاه در رابطه با ایشون میدم خدمتتون، اگرچه که احتمالاً ایشون معرف حضورتون هستن. آقای رحمانزاده هروی متولد 1331 هستند و تحصیلات فوق لیسانس مدیریت دارن. کمی بیشتر از 5 سال در دوران پهلوی در زندان بودن، زندانی سیاسی دوران شاه هستند و حدود 45 سال سابقه کار در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی در پست‌های مدیریتی داشتند. ایشون نویسنده حدود 10 جلد کتاب مدیریتی و تاریخی و اقتصادی هستند که ما یه تعدادش رو اینجا رفیق فروغ گذاشتن، میتونید ببینید و میتونید با مراجعه به اینترنت هم به هر حال با کتاب‌های ایشون بیشتر آشنا بشید. آخرین کتابشون اسمش هست سیاه چاله خصوصی سازی در ایران که تازه منتشر شده و کتاب‌های دیگه‌ای هم دارن که به هر حال بسیار معروف هست و شناخته شده و از جمله کتاب نگاهی به اقتصاد ایران رو من میتونم نام ببرم، یا شیوه تولید زمینداری در ایران و نژاد قوم ملت در ایران و کتاب‌های دیگه. به هر حال ما دوباره تشکر میکنیم از آقای رحمانزاده برای حضورشون در برنامه‌مون و طبق معمول من از شما عزیزانی هم که در جلسه حضور دارید و با سوالای خوبتون با مشارکتتون جلسات رو پربار میکنید از صمیم قلبم تشکر میکنم و امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم. البته قبل از شروع برنامه من مجدداً در گذشت زنده یاد حمزه فراحتی رو به هممون تسلیت میگم، یکی از چهره‌های شناخته شده جنبش چپ که احتمالاً این روزها در موردشون مطالب زیادی دیدید این طرف و اون طرف. ما حالا بعداً به این مسئله خواهیم پرداخت، فقط اینکه ایشون یکی از اعضای همین گروه ما، گروه به یاد رفیق رئیس‌دانا برای اتحاد عدالت خواهان بودند و به این دلیل تو این جلسه هم ما فکر کردیم که حتما اون تسلیت بگیم به شما عزیزان، به خودمون و بگیم که یادشون گرامی هستش و امید به این که بتونیم در آینده برنامه‌ای در مورد ایشون هم داشته باشیم. با تشکر از شما من فایل های صوتی صحبت های مقدماتی آقای رحمانزاده رو خدمتتون ارسال میکنم و طبق معمول اگر سوالی دارید به شکل کتبی بنویسید تا به اون پاسخ داده بشه. متشکرم.
درود بر همه دوستان. من موضوع صحبت خودم رو که 60 سال اقتصاد ایران بود به سه دوره تقریبا به سه دوره برابر تقسیمش میکنیم. اولین دوره مربوط میشه به دوره‌ای که تقریبا با سال 1337 تا 338 آغاز میشه و بعد در دهه 40 تا انقلاب 1357 ادامه پیدا میکنه. این دوره رو یعنی در دهه 40 تا انقلاب 1357 رو از نظر صنعتی و جدا از هر نظری که ما درباره دوره درباره سیاست شاه و شخص شاه و جنبه‌های سیاسی داشته باشیم، از نظر اقتصادی این دوره رو بهش گفتن دوره انقلاب صنعتی کوچک در ایران. این که گفتن دوره انقلاب صنعتی، یعنی خواستن بگن که این دوره 10 سال 15 سال در ایران همون نقشی رو داشته که انقلاب صنعتی انگلستان در پایان قرن 18 و آغاز قرن 19 هم داشته. دوره گذار از صنایع کارگاهی و مانوفاکتوری به صنایع ماشینسازی و تولید ماشین ابزاره. همونطور که میدونیم در سالهای 1310 تا 1320 تعدادی کارخانجات نساجی، روغنکشی و بعضی صنایع لوازم خانگی در ایران تأسیس شد. کارخانجات نساجی که حدوداً 50 تا نزدیک 50 تا نساجی در ایران درست شد در اون سالها، حدود 50 تا هم کارخانه قند چغندری. این دو تا صنعت هم نیروور بودند، هم یکی از نیازهای مهم کشور رو برآورده می‌کردند در اون سالها. قند از روسیه می‌آمد اون سالها و پارچه هم که در واقع یک تولید اصلی ایران در دوره صفوی بود و به تدریج در اثر رقابت انگلیسی ها و دیگران با ما خراب شد، این صنعت ما شکست خورد و به ورشکستگی رسید، پارچه هم بسیار مورد نیاز بود و یکی از نگرانی های بازرگانان اون زمان بود که به شدت ناراحت بودند از این که چرا ما صنعت نساجیمون عقب افتاده. همین ناراحتی و عقب موندگی در سالهای بعدی زمینه ای شد برای گونه استعمار ستیزی عامیانه. استعمار ستیزی عامیانه اون چیزی است که در واقع از دهه 1340 و نه زودتر از اون در ایران باب شد و با الگو گرفتن از کشورهای آفریقایی، الجزایر و جاهای دیگه فکر کردن که چون در اونجا مبارزاتی شده اینجا هم باز مبارزه کنیم و به جای اینکه با مبارزه کنیم برای آزادی و دموکراسی، همون شعارهای مبارزه با استعمار انگلیس رو بدیم. به این دلیل من اسم اینها رو گذاشتم استعمار ستیزی عامیانه. به هر حال در این سال از ابتدای دهه 40، یعنی سال 1341 که اصلاحات ارضی یا به قول شاه انقلاب شاه و ملت انجام شد، همزمان صنایع کارخانه‌ای بزرگ و ماشینسازی مثل ماشینسازی عراق، ماشینسازی تبریز، لوله‌سازی اهواز و اینطور صنایع هم که ماشینساز بودن در واقع، یعنی به جای این که جنسی رو، کالایی رو در کارخانه تولید کنن، خودشون کارخانه هم می ساختن. این دوره رو به این دلیل ما دوران انقلاب صنعتی کوچک در ایران اسم گذاشتیم و این دوران واقعا پایه‌گذاری شد در مدرن ایران و بسیاری چیزهای دیگه که مربوط به این دوران است. خب من در اینجا این بخش صحبت خاتمه میدم، میرم به بخش دوم. دوره سوم از این بازه زمانی 60 ساله، سالهای 1384 یا دهه 80 هست تا همین الان، آغاز دهه 80، یعنی از پایان دهه 70 تا آغاز تا همین الان. ما در سالهای پس از انقلاب تقریبا 70% صنایع بزرگ ملی شدن، مصادره شدن، به اضافه همه هتل‌های بزرگ، ساختمان‌های بزرگ مثل پلاسکو کار و جنرال سی، بسیاری سینماها، شرکت‌های کشت صنعت و بسیاری دارایی‌های دیگری که متعلق به بورژوازی ملی یا سرمایه‌داران اون زمان بود، به بهانه‌های مختلف اینها مصادره شدند با برپایه قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران که شورای انقلاب تصویب کرده بود، اینها مصادره شدند. در اون چند سال اول پس از انقلاب بسیاری از مدیران شرکت ها هنوز نیروهایی بودند که از دانشگاه آمده بودند، دانشجو خط امام بودند و تمایلات انقلابی و ملی داشتند. اینها چون می‌دیدند که تولید ناخالص داخلی به شدت آمده پایین، به نحوی که تازه از سال 1372 به پای 1355 رسیده بود، تلاش می‌کردند که وضعیت صنایع رو بهبود بدن. البته گروهی هم بودند که در برابر این جریان مقاومت می‌کردند و یک جوری می‌خواستن کارشکنی کنند. اینها هم کسانی بودند که در خود دولت بودند و بعدها طبقه رو تشکیل دادن بر اساس اون چیزی که من فکر میکنم به نام طبقه جدید. اینها از بین مدیران عالی رتبه صنعتی و نهادهای دولتی پس از انقلاب که درآمدهای خوبی داشتن، امکانات خوبی میگرفتن، پادشاه هیئت مدیره خیلی خوبی میگرفتن، در این حالی که صنایع رو به افت بود، ولی اینها پول خوبی گیرشون میامد. این پولا را انباشته کردند و به علت نفوذی که در هیئت مدیره ها داشتن و در صنایع داشتن، همه جا هم برای خودشون دوستانی دست پا کرده بودند. اینها وزرا، وکلا، اینها کسانی بودند که طبقه جدید رو شکل دادند و علاوه بر اون یک طبقه دیگه هم در ایران شکل گرفته در از اون سالات تا الان که من اسمش رو گذاشتم لومپن بورژوازی. این عنوان هم شاید باز به نظر خیلی کسانی ناپسند بیاد، نادرست بیاد، چون فقط تنها چیزی که درباره لومپن شنیدن یکی توده های لومپن بودن یا الوات بودن، یکی هم لومپن پرولتاریا. به نظر من همون ویژگی هایی که لومپن پرولتاریا داره شبیه به هم رو گروهی از سرمایه‌داران، کسانی که رانتهاری کردن و پولدار شدن، اونها هم به دست آوردن. به هر صورت در این سالها این جنبش شکست خورد، جنبش بهبود صنایع، و پا به پای اون یک نیروی که ریشش میرسه به جنگ دوم، به اصطلاح به جنگ سرد، فاصله بین جنگ سرد و فروپاشی شوروی که الان ما بهشون میگیم نولیبرال ها، اینها بازار رو برای خودشون مساعد دیدن و تبلیغات شدیدی کردند بر علیه جایگاه دولت در اقتصاد، نه به خاطر اینکه دولت آزادی بده، دموکراسی بده، بلکه اجازه بده که هر کس در اقتصاد هر کار دلش خواست بکنه. اونها فشار زیاد آوردن، زیادی داشتن و سرانجام اینکه یک قانونی تصویب شد به نام قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی. بر پایه این قانون همه اون دارایی‌های دولت، شرکت‌هایی که وابسته به دولت بودن، شرکت‌هایی که وابسته به بنیاد مستضعفان و نهادهای انقلابی بودن، اینها به اصطلاح واگذار نشدن، خصوصی سازی نشدن. اما شرکت‌هایی که وابسته به دولت و متعلق به دولت بودن، از جمله مخابرات و بانک‌ها، اینا همه خصوصی شدن، بانکسازی خصوصی آزاد شد و هر کسی دستش رسید مقدار پول جمع کرد، یک بانک درست کرد و یک شرکت سرمایه گذاری، و اینها زمینه شدن برای سالهای پس از خصوصی سازی که این خصوصی سازی رسما از سال 84 شروع شد، الان فکر میکنم در 98 عملا تموم شده، حتی اگر رسما اعلام نکرده باشن. حدود 20% از کل دارایی های دولت دست خودش باقی موند، بقیه را از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار کردن به کسانی مثل همون صاحبان هفت تپه و مانند اون. و رسیدیم به الان که برخلاف اون قولهایی که یا تبلیغاتی که نولیبرال ها می کردن برای رقابت و آزادی و تجارت آزاد، ما الان رسیدیم به انحصار کامل و به صنایع بسیار سوداوری مانند پتروشیمی ها و پالایشگاه ها که درست در همون هنگامه خصوصی سازی با سرمایه دولت ساخته شده بود، الان همشون واگذار شدن به همون اعضای طبقه جدید و سودهای بسیار خوبی هم از اون میبرن. نتیجهش هم برای ما، برای توده مردم، چیزی جز گرانی و تورم نبوده. من اینجا کل صحبت خودم رو تموم میکنم، منتظر پاسخ و سوالات شما هستم. خداحافظ.
درست پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب و به دست گرفتن قدرت از سوی شورای نگهبان، این پرسش پیش آمد که سرشت انقلاب 1357 چی است؟ آیا این یک انقلابه؟ آیا یک قیامه؟ آیا یک انقلاب شکست خورده است؟ یا هر چیز دیگه؟ این پرسش از همون روز تا امروز هنوز وجود داره که اگر یه وقتی فرصتی شد شاید بتونیم درباره سرشت انقلاب 57 بیشتر صحبت بکنیم. انقلاب 1357 اما از نظر من یک انقلاب اجتماعی بود و یکی از 4 انقلاب بزرگ جهان، یعنی پس از انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر و انقلاب چین، ایران، انقلاب ایران یک انقلاب اجتماعی کامل بود و شاید بتونیم اصلا نتونیم قابل قیاس مقایسش بکنیم با انقلاب‌های مانند انقلاب کوبا یا جاهای دیگه. این واقعا انقلاب اجتماعی بود، مانند همه انقلاب‌های بزرگ دیگه، 3 انقلاب بزرگ دیگه، جنبه‌های سازنده و خوب داشت و جنبه‌های بد هم داشت. همه انقلاب‌ها این ویژگی رو دارن. در انقلاب 1357 نیروهای چپ مارکسیستی نقش چندانی در رهبریش و کنترل قدرت پس از حاکمیت دوگانه نداشتند. اما میراث اندیشه های مارکسیستی نفوذ بسیار شدیدی داشت، حتی در روحانیانی که بخشی از اونها تورسیان این انقلاب بودند و مبارزه با دستاوردهای انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر رو در دستور کار خودشون قرار داده بودند. یعنی به عبارت دیگه سرمایه‌داری و سوسیالیسم رو دو تیغه یک قیچی میدونستن که هدفش اینه که اسلام رو از بین ببره. بنابراین میتونیم بگیم دستاوردهای انقلاب اکتبر و انقلاب فرانسه از آماجهایی بود که رهبری ایدولوژیک انقلاب این رو هدف خودش قرار داده بود، یعنی مبارزه با مارکسیستا در داخل، مبارزه با شوروی و مبارزه با بسیاری از اون فرهنگ مدرن انقلاب فرانسه. انقلاب ایران، انقلاب 1357، با اینکه رهبری اون در دست نیروهای مارکسیست نبود و همونطور که عرض کردم میراث اونا رو داشت و از نظر مالکیت بر ابزار تولید درست همون کاری رو کرد که مارکس در مانیفست خواسته بود و در این راه بخشی از نیروهای چپ که فرصت بیشتری داشتند، موقعیت بیشتری داشتند و در نهادهای دولتی هم استخدام شده بودند پیش از انقلاب، حتی اینها تونستن کمک بکنند به اینکه مصادره دارایی‌های سرمایه‌داران و نظام پیشین راحت‌تر انجام بگیره و برایش مبنای تئوریک هم بسازن. به همین دلیل بود که پس از مدتی که در دوره حاکمیت دوگانه مصادره ها کاملا خودسرانه بود، یواش یواش قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از سوی شورای انقلاب صادر شد و بر پایه این قانون بسیاری از دارایی ها مانند هتل ها، کشت صنعت ها، باغ های بزرگ و دیگر دارایی های سرمایه داران به اضافه حدود 70% از صنایع بزرگ تولیدی، اینها همه مصادره شدند. در این جریان گرچه شاید کسانی مانند من، شخص من، که هنوز جایگاهی در جامعه نداشتیم و خیلی هم در کنه قضایا نبودیم، نمیدونستیم واقعا در این مصادره ها چه چیزی داره اتفاق میفته. اما بخشی از ما هم از این که میدیدیم سرمایه آقای الغانیان مصادره شده یا خودش اعدام شد، شاید بعدمونم نمیامد، خوشمون میامد. به هر صورت در این فرایند تقریبا همه سرمایه‌داران بزرگ که یا بدهی به بانک داشتن طبق همون قانون حفاظت توسعه صنایع اموالشون مصادره شد. در این مصادره ها بخشی از صنایع واگذار شد به دولت، نهاد دولت که سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران بودن و سازمان صنایع ملی، و بخشی هم واگذار شد به برخی نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان. دارایی هایی که بنیاد مستضعفان گرفت توش باغ بود، ملک بود، به قول خود آقای رفیق دوست از یک حمام در فلان خیابون بود در بزرگترین باغهای میوه ساری یا کرمان یا جاهای دیگه. اینها همه در اختیار بنیاد قرار گرفت و صنایع بیشتر در اختیار دولت قرار گرفت. در بخش بنیاد بیشتر صنایع نساجی و لوازم خانگی موجود مانند ارج، اینها همه در یا آردل یا جاهای دیگه، اینها در اختیار بنیاد بود. و صنایع بزرگ مثل ذوب‌آهن، ماشینسازی عراق و ماشینسازی تبریز، اینها در اختیار دولت بود. اون بخشی که در اختیار بنیاد مستضعفان بود، بسیاری از کارخانه هاش در اندک زمانی نابود شدن، یعنی تعطیل شدن، زمیناشون فروخته شد مانند چیتره و جاهای دیگه. و میدونید که در پایان دوره شاه و آغاز دوران انقلاب نساجی که از صنایع مهم کشور بود که کمابیش 30% از نیروی کار در این بخش کار میکردن، برحال اینا تعطیل شدن و با یک روحیه تجاری و کاسبکارانه که برشون حاکم بود خیلی هاشون واقعا حذف شدن، چه در سالهای نخستین انقلاب و چه تا مثلا سال 1365-68 یا 70، که حالا اگر فرصتی شد اشاره خواهم کرد. از این طرف هم صنایعی که در اختیار دولت بود، اینها با فرهنگ دولتی اداره می شدن و حفظ شدن، البته گرچه با راندمان پایین، و نه تنها حفظ شدن، در دو دهه اول پس از انقلاب اگر بخوام انصاف بدیم بسیاری صنایع بزرگ جدید هم با سرمایه دولت تأسیس شدن، مثلا فولاد مبارکه که واقعا یکی از صنایع بزرگ نه تنها ایران و منطقه خاورمیانه که در صنعت فولاد جهان جایگاه برجسته داره. این گرچه در دوره پیش از انقلاب صحبت شده بود و طرح‌ریزی شده بود، اما پس از انقلاب بود که تأسیس شد و به جایگاه الانش که جایگاه بسیار درخشانی هست رسید. همچنین ما در آغاز پایان دوره شاه سیمان داشتیم، چند کارخانه سیمان داشتیم، اما محصول اینها برای نیازهای داخلی اصلا کافی نبود و ما به ناگزیر سیمان وارد میکردیم. یعنی بخشی از واردات ما و ارتباط با خارج از کشور ورود سیمان و تیراهن بود برای ساختن صنایع در همون دهه انقلاب صنعتی کوچیک. اما بعد از انقلاب صنعت سیمان خیلی رشد کرد و خیلی صنایع دیگه بودن که اگر از حق نگذریم رشد کردن. اما بسیاری صنایع مثل صنایع نساجی هم از بین رفتن. این روند ادامه داشت که کماکان دولت سرمایه‌گذاری کلان می‌کرد در صنعت و عرض کردم که نتایج بدی هم نداشت. بخش خصوصی خودجوش هم در ایران وجود داشت که از بین مهندسین ایجاد شده بود. اینها هم به تدریج شروع کرده بودن به فعالیت و صنایع لبنیات، دامداری، مرغداری، اینا صنایعی بودند و خود کشاورزی به طور کلی در سالهای بعد از انقلاب رشد بسیار خوبی داشتن. من درباره انقلاب که عرض کردم، انقلاب اجتماعی بوده، انقلاب 1357، و این انقلاب از نظر طبقاتی هم یک انقلاب برخلاف تصور عمومی، شاید یک انقلاب کاملا طبقاتی بود. اما این انقلاب کامل طبقاتی به این معنا نبود که ما تقریبا دهقانا اصلا تو انقلاب نبودن. طبقه کارگر در پایان دوران انقلاب یواش یواش آمد وسط، چون رهبری کننده جدی هم نداشت. اما بعد توده های مردم، توده های بیشک به شدت آمدن تو انقلاب و به انقلاب کمک کردن، و همین کسانی که الان نیروی به اصطلاح عصر قدرت هم در کشور در دست دارن، از همون جا یواش یواش آمدن بیرون، از تو کمیته ها و نهادهای انقلابی دیگه. این خصلت طبقاتی انقلاب 1357 رو باید در رهبری انقلاب و نیروهای طبقات رهبری کننده انقلاب دونست، و به همین دلیل تضادهای بسیار جدی در انقلاب ما بود. با همه اینهایی که عرض میکنم یک انقلاب اجتماعی بزرگ بود، تضادهای عمیق خودش هم داشت. همونطور که گفتم تمام صنایع از جمله بانک ها اینها دقیقاً اگر مانیفست رو ما بخونیم، همون چیزهایی که مارکس پیشنهاد کرده بود در انقلاب 57 انجام شد. اما اون سرشت طبقاتی که من عرض میکنم، اگر مارکسیستا انتظار داشتن و دلشون میخواست که طبقه کارگر رهبری انقلاب رو به عهده بگیره و دیکتاتوری پرولتاریا برپا بشه، الان اینطوری نشد. چه ما بخوایم چه نخوایم، رهبری انقلاب دست بورژوازی سنتی بازار افتاد، و اون سرشت طبقاتی در این بود که این بورژوازی سنتی بازار، بورژوازی مدرن رو سرکوب کنه، کسی دیگر هم به قدرت راه نده، و در قانون اساسی هم که تصویب شد که باز اگر انصاف بدیم، یک قانونی است که شاید به دلیل همون مردری فرهنگی مارکسیز بسیار قانون در بخشای زیادی از اون، مثل خود اصل 44، اصل 49، اینها همه یک خواستای بسیار عدالت خواهانه بودن، اما در عمل به جای دیگری رسید. پس این سرشت طبقاتی در رهبری طبقه کارگر دهقان نبود، بلکه در این بود که بورژوازی سنتی بازار آمد همه رو زد کنار و با امکاناتی که در روحانیت و در توده مردم داشت، رهبری انقلاب را از آن خودش کرد و سرشت طبقاتی خودش رو نشون داد. من فکر میکنم که این بخشم که بخش سوم ما بود که بحث مصادره ها رو میخواست بسا پوشش بده، در اینجا پایان بدیم. در بخش بعد درباره پس از انقلاب، پس از سالهای انقلاب و پس از سالهای 1360 با هم گفتگو خواهیم کرد. موفق باشید.
سلام بر همه دوستان و سپاس از سرکار خانم تارانی و خانم اسد. من قبلا عذرخواهی میکنم از اینکه فایل هایی که فرستاده بودم یه مقدار از نظر کیفیت صدا خوب نبود و گویا همه اینها رو نشد پخش بکنن. برسر در باره اولین پرسش که آقا رضایی فرمودن، نقش سیاست خارجی ایران در سطح بین الملل که منجر به تحریم اقتصادی ایران شد و نیز جنگ ایران و عراق در رشد و توسعه اقتصادی ایران، طبیعتا نه سیاست خارجی ما که ریشه در همون بحث‌های به اصطلاح گروگانگیری داشت، با اونا شروع شد و از یک جور نگاه نه چندان مترقی که شاید در ظاهر به نظر می‌رسید که ضد امپریالیستی است، اما در واقع نه ضد امپریالیستی بود و نه ملی. این سیاست طبیعتاً به ما در همه زمین‌ها ضرر زده و تا الان هم این ضرر ادامه داره. سوال شده که آیا دولت ایران در مقابله با تحریم‌ها اقداماتی جرجهت خودکفایی در زمینه تولید و رشد صنایع داخلی انجام داده است، از نگاه من همونطور که در اون به سبب نوار گفتم، فایل صوتی گفتم، ما تا سالهای به اصطلاح انقلاب تا سال میانه دهه 68 دولت ایران سیاست خودکفایی داشت که این سیاست از دوران شاه آغاز شده بود. در اون سالها اگر انصاف بخوایم بدیم، دولت کارهای بسیار خوبی کرد در گسترش صنایع که برپایی کارخانه های مثل فولاد مبارکه و چندین صنعت بزرگ دیگر نمونه اونها بود. اما به دلیل همون سوال پیشینی که کردن، یعنی سیاست خارجی، اینها با ناکامی های ما روبرو شد و به نتیجه خوب نرسید. الان دست ببخشید، من فرمودن که آیا آقای دانش ظاهرن یا خانم دانش، خانم دانشگری ظاهرن، آیا دولت ایران در مقابله با تحریم ها اقداماتی در جهت خودکفایی در زمین در حال حاضر با توجه به آرایش طبقات که توضیح دادید، دست بالا را کدام طبقه در سیاست در اقتصاد داخلی دارد؟ دست بالا رو اون طبقه داره که ما اسمش هوشین طبقه جدید. طبقه جدید طبقه ای هست که در سالهای پس از انقلاب و تقریبا از همون آغاز انقلاب، از دوره حاکمیت دوگانه شروع به رشد کرد، از کمیته ها شروع شد، به سایر نهادهای دولتی رسید و اینها اندک اندک دستشون باز شد در تمام عرصه‌ها، که این طبقه تشکیل میشه بر اساس بررسی که من کردم از کلیه مدیران بلندپایه دولت، روحانیان بلندپایه، وزرای بلندپایه و بسیاری از مدیران اقتصادی بلندپایه. اینها الان هم به اصطلاح افسار اقتصاد رو در کشور دارن و هم سیاست رو. متشکرم. پرسیدن که مضمون اختلافات جنایی به لحاظ اقتصادی و طبقاتی چیست؟ مضمون اینها کاملا اقتصادی هست و دستیابی بیشتر به قدرت سیاسی، هیچ چیز دیگه جز این نیست. اگر من در جای دیگه که ظاهرن فایلاش نتونستم بفرستم، دلیلش اینه که اساسا انقلاب 1357 برخلاف اون چیزی که تصور می شود یک انقلاب کاملا طبقاتی بوده، که این طبقات دیگه طبقه کارگر یا دهقان نیستن، بلکه یک طرف همون سرمایه‌داران سرنگون شده یا بورژوازی ملی از نگاه من بودن و یک طرف هم بورژوازی سنتی که همین الان در حاکمیت هستن و اینها سر هیچ چیز دیگه با هم جنگ ندارن جز رسیدن به منافع بیشتر اقتصادی و تسلط طبقاتی خودش. من در دنباله پرسش بالا باید اضافه کنم بر نمونه، الان دعوا بر سر این که پتروشیمی ها، پالایشگاه ها اینطوری اینها به کی برسه یا فلان کارخانه واگذار شده چگونه به چه کسی واگذار بشه، اینا خودش از به اصطلاح درون مایه اون اختلافات. به نظر پرسیدن که آیا ساختار اقتصادی ایران قابل اصلاح است؟ بنده عرض میکنم تا جایی که من تونستم دریافت کنم با وضعیت کنونی هرگز قابل اصلاح نیست. این باید یک تغییر بنیادی در سیاست ایجاد بشه، در روش کشورداری ایجاد بشه تا ساختار اقتصادی هم اصلاح بشه. در غیر این صورت اصلا امکان پذیر نیست متاسفانه. فرمودید که نقش تحریم ها در این ساختار چه بوده است. به نظر من نقش تحریم های اقتصادی بر این ساختار گرچه کم نبوده و زیاد بوده، ولی ریشه این تحریم ها در داخل خود ما هست، یعنی سیاست خود ما هست. اما تحریم نقش داشته، نقش زیادی هم داشته، نه به اندازه مدیریت خود ما. مدیریت خود ما تأثیر منفیش بیشتر از تحریم ها بوده. من توضیحی بیشتر خدمتون بدم. تحریم ها در اونجا تأثیراتش یه مقدار این بوده که چون جنس های قلابی از چین می آمده، بنجل و ارزون قیمت، بسیاری از صنایع متوسط ما و کوچیک ما در شهر مثل فرض کنید که تبریز یا اصفهان یا یزد، اینها تعطیل شدن. به عنوان مثال کفاشی ها، لباس فروشی ها، اینطور چیزا، اینها به اصطلاح صدمه زیاد. پرسیدن که نقش سهم اقتصاد تجاری و دلال در ایران و بنیاد علوی توضیح بفرمایید. ببینید بنیاد علوی که ما میگیم بیشتر احتمالاً منظور شما بنیاد مستضعفانه، اما این که سهم اقتصاد تجاری چقدره من الان حضور ذهن ندارم که دقیق بدم. سهم این سهم رو باید در بخش خدمات دید که الان بخش خدمات ما نزدیک به 60% و از این 60% هم بخش زیادش واردات کالاهای مصرفی هست. بنابراین این تأثیر بسیار بدی روی کار ما میذاره. بعد اینکه نقش سرمایه‌داری دلال و تجار ایران از زمان قاجار تا کنون چه بوده است، به نظر من نقش اینها هم امروز بیشتر خودش نشون میده. مدید سختگیری های سیاسی ایران مؤثر بوده و چقدر دستخوش تغییر شده. سختگیری های سیاسی جز اینکه امید مردم رو به آینده کم بکنه و مشارکت عمومی رو در تصمیم گیری ها از اون هم که بوده کمتر باشه، چیز دیگه نبوده. یعنی اصلا این سختگیری سیاسی نقش مثبتی نداشته. اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران به نام فرمای شما که در اول انقلاب به عمومی کردن سرمایه‌ها رو بزرگ پرداختن و الان برعکس، و این رو ادامهش توضیح میدم، ولو بخش خصوصی خودی منتقل کردن، آیا به منزله شکست انقلابیون به دست ضد انقلاب است؟ والا اینکه انقلابیون به دست ضد انقلاب شکست خوردن، از نظر من اساسا در ایران انقلاب و ضد انقلاب به اون معنای سنتی خودش که فرض کنید در شوروی بوده یا در چین بوده، در فرانسه بوده، اصلا به این معنا وجود نداره. ما از همون اول کار انقلاب ما، چون رهبریش نه با طبقات بورژوازی ملی بود نه با مارکسیستا بود، بلکه این رهبری رو پنهان و آشکار دست خود بازاری ها بود. بنابراین در انقلاب ما اون کسی که شکست خورد پیش از همه بورژوازی ملی بود، که خود ماها هم متاسفانه در اون زمان اینو ملی نمیدونستیم و به همین دلیل چرخش و گرایش داشتیم به سمت بازاری هایی که اینها با اساس مردریگ انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر مخالف بودن. بنابراین ضد انقلاب و انقلاب به اون معنا در ایران وجود نداشت. ما در ایران چیزی به نام ضد انقلاب که بخواد برگشت کنه به شرایط قبل از انقلاب 57، چنین کسانی نداشتیم که بیان با حکومت انقلابی مبارزه بکنن. باز در همینجا عرض بکنم که بله، در ابتدای انقلاب صنایع بزرگ اینها همه ملی شدن، دولتی شدن، اما الان اون صنایعی که در اون زمان چشم و چراغی بودن و من اسمشو گذاشتم دوران انقلاب صنعتی کوچیک، بیشتر اینا الان به گل نشستن. مثل فرض کنید همین هفت‌تپه، ماشینسازی عراق، آذراب، اینها صنایع کلیدی ما بودن و به نوعی میشه گفت یکی از کارکردهای انقلاب، اگر بخوایم اینجا صحبتش بکنیم، این بوده که از اقتصاد صنعتی شده ایران رو غیر صنعتی کنه. یعنی از اقتصاد به خصوص در این سالهای کنونی از صنایع قدیمیمون به شدت صنعتی زدایی شده، اما در کنار اون صنایع خوبی هم تشکیل شدن که قبلا گفتم. من باز در اینجا احساس میکنم هم سوال یه مقداری به اصطلاح زیاد یک دست نیست، هم پاسخ من ناچیزه. اینی که بخش خصوصی میفرمایید، الان برعکس همه رو به بخش خصوصی منتقل کردن. من اینجا باز بگم که اصلا بخش خصوصی به اون معنای قدیمی و سنتی تقریبا از سالهای 67-68 در ایران وجود نداره، یا به عبارتی از همون اول انقلاب چنین بخشی دیگه وجود نداره و انقلاب اون بخش رو نابود کرده از همون اولش. اما الان یک بخش خصوصی واقعی و داخلی وجود داشته، در سطح صنایع متوسط هم وجود داره، اما در سطح صنایع بزرگ نه، اینا همشون یا به اصطلاح طبقه جدیدن یا لومپن بورژوازی. درباره انقلاب ضد استعماری، اصولا من با چیزی به نام استعمار در ایران قبول ندارم. ما در ایران نه استعماری داشتیم نه مبارزه ضد استعماری. حتی اون جنبه هایی رو که ما در اوایل انقلاب به نام مبارزه ضد امپریالیستی میدونستیم، این هم آوردن گوشتن به نام استکبار و ضد استکباری از این حرفا. ما در اینجا استعمار نداشتیم. شکست بورژوازی ایران در دوره قاجار یک در واقع نوستالژی و یک شکست روحی ایجاد کرده که چون چیزی نداشتیم جایگزینش کنیم، تقریبا از اواسط یا اوائل به صلاح دهه 40 یک عده آمدن این بحث رو مطرح کردن. برای نمونه به امیرکبیر گفتن قهرمان مبارزه با استعمار، در حالی که امیرکبیر به هیچ وجه اصلا استعماری نبود که ایشون بخواد مبارزه کنه. ایشون بر علیه این میخواست مبارزه بکنه که روس‌ها و انگلیسی‌ها و حتی عثمانی‌ها نفوذ نکنن در داخل ایران. آقای امیرکبیر ایشون بیشتر از همه دنبال راه انداختن اقتصاد بود در ایران، معادن رو آزاد کرد، سرمایه‌گذاری در معادن رو. اما به دلیل اون مبارزات ضد بهایی